بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الخائنين والخائنين في الدين. عرض کردیم که در این وجه اول از وجوه عقلیه‌ای که برای عمل بر طبق مطلق زن اقامه شده است، یا به عبارت دیگر حجیت مطلق زن اقامه شده است، متشکل از یک صغرا و کبرا بود و هر یک از این صغرا و کبرا از نظر صاحب کفایه مردود بود، دیگران هم مردود می دانستن. نهایت در رابطه با کبرای این قیاس مرحوم محقق اصفهانی فرمودن علا تقدیرین، ما هیچ نیازی به کبرای عقلی نداریم، نه به این کبرای عقلی و نه به وجه آخری از وجود عقلیه، و علا تقدیر آخر محتاج این کبرای عقلی هستیم، اونم از باب تحسین و تقبیح عقلی. پس علا تقدیرن با صاحب کفایه موافقن، ولی علا تقدیرن آخر با ایشان موافقتی ندارن. اینا مطالبی بود که دیروز عرض شد. در ادامه کلام صاحب کفایه بعد از آنی که ابتداءً منع کبرا کردند و فرمودند بین زن به ضرر ملازمه با زن به عقوبت نیست اولا، و در کبرا هر مزنون العقوبه ای دفعش واجب نیست مادامی که حجت شرعی بر او، ما حجت بر او نداشته باشیم، چه شرعن چه عقلن. در استثناء که به عنوان استدراک است از این حرف قبل خودشان دست بر می دارن. حاصل اون چی که بیان کردن این است که در مقام رد اشکال بر کبرا که نتیجتاً میپذیرن کبرا را، ولی به بیان آخری، و اون اینه که حاصلش این است که میفرماین عقل گرچه استقلالاً حکم به تنجز مزنون الحکم به صرف وجود زن ندارد، به نحوی که بگوید اگر چیزی مزنون بود، یعنی حکمی مزنون بود، منجز است در حق ما و نتیجتا استحقاق عقوبت داشته باشد، گرچه این طرف که عبارت است از تنجز حکم به زن ثابت نمی شود، همون جوری که در منع کبرا فرمودند، در این حال عقل مستقلن حکم به عدم استحقاق و عقوبت هم ندارد. به عبارت دیگر بین عدم تنجز حکم و عدم استحقاق عقوبت ملازمه نیست. ما مواردی داریم که در این حال این که حکم منجز نیست، معذاله که اگر کسی مرتکب بشود و مصادف با خلاف واقع بشود استحقاق عقوبت دارد، نظیر شبهات بدویه قبل الفحص. در شبهات بدویه قبل الفحص گرچه حکم منجز ما نداریم، چون صرف شبهه منجز حکم نیست، ولو اینکه اون شبهه در حد ون به حکم باشد. اما در این حال اگر کسی قبل از آنی که فحص کند در موارد شک در تکلیف و مبتلا به مخالفت با واقع بشود، عقلن استحقاق و عقوبت دارد. لذا در جای خودش گفته شده است که حتما تمسک به اصل باید بعد الفحص باشد و قبل الفحص نمیتونه کسی اصل جاری کند. اون برای چیست؟ برای همین است که عقل میگوید شما که احتمال تکلیف میدید ابتداعا باید فحص کنید، و این نیست الا این که در عدم فحص و اجراء اصل براءت مثلا استحقاق و عقوبت از عقل. عقل میگه احتیاط لازمه. پس در اونجا همون گونه که حکم منجز نداریم، معذالک عقل نمیگوید عقوبت نیست ارتکابش اگه مبتلا به مخالفت واقع بشود. در اینجا هم همینطوره، درست است. شبهات بدویه در ما نحنفی هم که حکم مزنون است برای ما، یا دعلاش اینه، اما ظن غیر معتبر با وجود ون به حکم، درست است اون حکم منجز نمی شود، ولیکن آیا عقل می گوید اگر مخالفت این حکم مزنون کردید استحقاق و عقوبت ندارید؟ این عقل میگوید خیر. پس عقل در اینجا ساکت است، نمیگوید حکم منجز است تا قطعا استحقاق و عقوبت باشد، نمیگوید استحقاق و عقوبت نیست تا دست شما رو باز بگذارد. و لذا نتیجه ای که میگیرن این است که همون گونه که در شبهات بدویه ولو به عنوان شک ضعیف باشد، مثل وهم مثلا، بازم باید اعتنا بکنه شخص حق ندارد بدون فحص اجراء اصل کند، به حکم عقل به لزوم احتیاط. در اینجا هم ون به حکم مقتضی این است که عقل حکم کند به لزوم احتیاط، و اینکه مخالفت نکنید با حکم مزنون. اگر اون حکم وجوب است و رفته از روی شیء به عنوان واجب باید مرتکب شد، اگر حرمت است باید اجتناب کرد. این حاصل استدراکی است که صاحب کفایه بعد از منع کبرا بیان کرده اند. خب اینجا تفاوتش با فرمایش اولشان واضحه، اینا رو عرض بکنم اجمالا بد نیست. در بیان اول از این اون چرا که نفی کردن منجزیت نفس وان بود، یعنی وان مانند علم منجز نیست الا اینکه حجتی بر اعتبار او قائم بشود که میشه علم تنزیلی. در این استدراکی که دارن نخواستن بگن اون چرا که ما قبل گفتیم حالا رفعیت میکنیم، نه، مربوط به مقام عمل است. درست است ما همون حرف اول که وان منجز نیست را رها نکردیم، به او پایبندیم به اون حرف ما، اما میخواییم بگیم در مقام عمل اینجور هم نیست که شما دیدید زن منجز نیست پس از مرتکب بشوید. خیر، باید احتیاط کنید، و این احتیاط مانند احتیاطی است که در شبهات بدویه است. با اینکه ما در اونجا حکم منجزی نداریم، معذاله احتیاط باید بکنیم. این دیگه نهایت اون چی که در مقام بیان فرمایش صاحب کفایه میشد بیان بکنیم عرض شد. ولیکن محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر ایشان اشکال دارند. خوب دقت بفرمایید، و اون این است که شما نمیتونید بگید به صرف مزنون و به صرف اینکه حکم مزنون است هم منجز نیست این وان، اما بگین استحقاق و عقوبت هم ندارد. نخیر، عقل میگوید در اینجا استحقاق عقوبت نیست، برخلاف صاحب کفایه. ایشان ادعا کردن که عقل میگوید در اینجا نفی استحقاق عقوبت نمی کند، بلکه میگوید باید احتیاط کنید، نه از باب ظن و از باب اینکه احتمال هست. چرا عقل در اینجا استقلال دارد به عدم عقوبت؟ چون استحقاق و ذم و عقاب از نظر عقل مترتب است بر عنوان هتک حریم مولا، نمیگیم بر عنوان معصیت، چون این کلام اوسه است از عنوان معصیت. ممکنه شخص، لذا در بحث تجری قائل شدن که این شخص مستحق و عقوبت است. جهتش این است که با اینکه معصیت هم نیست، جهت این است که چون حد که حریم مولا کرده است، با این فعلش در مقام جرأت بر مولا برآمده است، سابقا عرض کردیم. لذا فعل متجرابه، ولو اینکه این فعل، نمیخوام بگیم قبح فاعلی فقط، حتی قبح فعلی هم دارد، به این فعل عنوان حدک صدق میکند، عنوان حدک صدق میکند. این مهم است. لذا در اونجا همون جوری که گفته شد، هرگاه عنوان حدک حریم مولا صادق شود، استحقاق و عقوبت هست، و مادامی که حدک صدق نکند، استحقاق و عقوبت وجهی ندارد. میان در محل بس، این کبرار داشته باشین، میان در محل بس. این آقا فرض بر این است که علم به حکم ندارد، علم ظن معتبر به حکم هم حسب الفرض ندارد، فقط مظنون است برای او حکم، اما به ظنی که اعتبارش بالخصوص ثابت نشده. اینه دیگه حد اکثر چیزی که ما داریم در اینجا. آیا در این فرض این شخص اگر اون مظنون را مخالفت بکند، حد که حریم مولا کرده است؟ خیر. چرا؟ چون حکم واصل به او ولو اصول تعبدی نش نداریم، حکم واصل به این مکلف نیست، نه وصول وجدانی که علم است، نه وصول تنزیلی و تعبدی که ون معتبر است، هیچ کدوم از این دوتا نیست. با نبود با عدم وصول حکم چگونه می شود این حکم مخالفت او استحقاق و عقوبت باشد، یا موافقت با او استحقاق مصوبت داشته باشد؟ خیر، همون گونه که مخالفتش بنابراین لعدم الوصول استحقاق و عقوبت نمی آورد، مطابقت با او هم استحقاق ثواب ندارد، چون ثواب رفته از روی عنوان این که عمل انسان موجب این باشد که شخص در مقام بندگی و عبودیت حق در بیاد. این به این عنوان که حکم صادر است که نگفته است. البته می شود در مقام احتیاط بگیم، چون احتیاطاً احتمال این که صادر شده باشد دائی بر فعل یا ترک او هست، به این جهت بگیم این در مقام عبودیت قرار گرفته است و بنابراین در زی عبودیت خودش را قرار داده است، استحقاق ثواب باشد در فرض متعال، یا نه اصلا بگیم نفس همین کار خودش استحقاق ثواب دارد. چرا؟ چون این شخص خودش در مقام بندگی مولا در آورده است. حالا اون طرفش کار نداریم، ولی خلاصه چون حکم وصول وجدانی یا تعبدی ندارد، وجهی برای اینکه استحقاق و عقوبت باشد نیست، احتمال هست. شما یک سوال میکنم، حالا این نیامده در بیان مرحوم عاشق عرض بندینه، در موارد شبهات بدویه آیا بعد از فحص شک شما از بین رفت یا بازم شک هست؟ بازم شک هست، شک از بین نمیره. بله، شما میبینی تحقیق میکنی فحصمو پیدا نمیکنی، ولی بازم شک داری، و چون شک داری اصل جاری میکنی، تا شک اگه از بین برود دیگه نیاز به جریان اصل نیست. لذا فحص رافع شک نیست، فحص رافع شک نیست، دقت کردین ها؟ لذا بازم شک هست. میتونید بگید حالا بعد از فحص شک مؤثر شده و منجز است یا غیر منجز؟ نه، بعد از فحص و قبل از فحص از نظر وجود شک فرق ممکنه، گاهی درجه شک کمتر بشه، ولی شک از بین نمیرود. در ما نهنفی هم همینطور خلاصه واصل نشده، وصول پیدا نکرده، حتی اگر طرف که احتیاط هم بکند بازم بگید آقا شما چجوری چرا عمل کردی و مطابق با این زبان عمل کردی، در جواب خواهد گفت که شاید. پس میبینی ول وضع واقعیش هنوز معلوم نیست برای او. پس عنوان ظلم و عنوان خروج از زیه عبودیت و رقیت و بندگی پروردگار عالم در صورتی است که مخالفت با تکلیف باشد و واضح است که چه تکلیفی؟ تکلیف به اصل واقع خیر، مخالفت با تکلیفی که حجت عقلیه یا شرعیه بر او داشته باشیم و اون عبارت است از تکلیف واصل، اما وصولا وجدانی یا در فرض علم، یا وصولا تعبدی یا در فرض ظن معتبر. پس ما تکلیف واصل نداریم و ظن واضح است که این چنین نیست. چرا؟ چون ظن فی حد نفسه حجت عقلائیه نیست و معامله با مظنون الحق، با حکم مظنون به نحو معامله‌ای که با حکم معلوم داریم، این فی محله نیست، همچی وضعی هم عقلا ندارد. لذا مادامی که حجت، چه حجت عقلی چه حجت شرعی ما نداشته باشیم، مخالفت با چنین حکمی استحقاق و عقوبت نمی آورد. پس بنابراین ولو دفع ضرر مظنون را ما لازم بدانیم، اما این ملازم نیست با اینکه ظن به عقوبت پیدا بشود، چون عنوان عقوبت عنوانی است که بر خروج از زیه عبودیت مترتب می شود و خروج از زیه عبودیت موقعی است که شخص مخالفت کرده باشد با حکمی که قام علیه الحجه، یا عقلا یا شرعا. و فرض بحث ما این است که نه حجت عقلیه داریم بر این حکم، نه حجت شرعیه داریم. ظنم حسب الفرض، ظنی که به اعتبار به دلیل خاص اعتبارش ثابت شده باشد نیست. خب حجت عقلیه نیست ظن. چرا؟ چون اون که عقلا حجیت دارد و حجتش هم ذاتی هست عبارت است از علم. حجت شرعی باشد، میگیم حجت شرعی مظنون الحکم به حسب واقع مطابق واقع باشد، اما ما خبر نداریم. این هم باز قاعده لزوم دفع ضرر محتمل را درست نمی کند. چرا؟ برای خاطر اینکه حجت شرعی دو معنا دارد. یک مبنا این است که در باب ادله‌ای که اعتبار شده است ما قائل به غیر از علم، قائل به جعل حکم مماثل می شویم. این مبنای جماعتی است که در باب ادله قائلن که مفاد دلیل به عنوان حکم ظاهری برای انسان هست، که اگر مطابق واقع باشد می شود حکم مماثل و اگر مطابق واقع نباشد حکم واقعی ثانوی است. تعابیر مختلف مرحوم ناینی، میرزا ناینی تعبیر میکنن به واقعی ثانوی. مثلا علی حالین یک مبنا در باب ادله این است، ادله که اعتبارش اونها شرعن ثابت شده است به عنوان مکمل متمم جعل به تعبیر مرحوم میرزا. بعضی ها مشربشون این است که قائلن به این که بر اساس مفاد دلیل جعل حکم میشود، اما در مرتبه متأخره از حکم واقعی. اینم مجعول است اما به جهل ثانوی. مسلک مرحوم محقق اصفهانی و من تبعشان این است که خیر، جعل حکم یک بار از ناحیه شارع شده است و همون جعل نسبت به حکم واقع، اما چیزی به نام حکم واقعی ثانوی این چیزا ما نداریم. بر اساس مفاد دلیل جعل حکم نشده است. نهایت این ادله‌ای که اعتبار اونها شرعاً ثابت می شود به معونه تعبد و تنزیل شارع دو حال دارد: یا مطابق واقع است، بنابراین شخص این شخص برای او واقع منجز می شود و این غیر از تنجیز واقع کار دیگری نمی کند. ولیکن در منجزیت چون اقتضاء تام ندارد، مانند علم نیست، نیاز داریم ما به معونه تعبد از ناحیه شارع. شارع ما را متعبد می کند که شما معامله کنید با این دلیل به نحوی این که با علم معامله می کنید. کما اینکه علم منجز بود نسبت به واقع در صورت مطابقت با واقع، این دلیل ظنی هم منجز واقع می شود، دیگه جعل حکم مماثل نیست. و اخرى این است که خیر، شما مصادف با واقع نیستید، مطابقت با واقع نمی کند، مصادفت با واقع ندارد این دلیل ظنی. واقع مثلا نماز جمعه واجب نیست در زمان غیبت کبرا، ولی این دلیل میگوید که خیر واجب هست و فرض این است که اعتبارش هم ثابت شده باشد. اینجا میگیم در مخالفت شما با واقع معذورید. پس بنابراین نتیجه تعبد نسبت به ادله غیر از جعل معذریت و منجزیت چیزی دیگری نیست. اینم مبنای دوم. بنابر هر دو مبنا مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرماین آقا در اینجا ما حجت نداریم، نه به معنی حجت عقلیه که نیست، چون وجدانن عقل غیر از علم رو حجت نمی داند، میاد سراغ تعبد حجت شرعیه. حجت شرعیه یا به عنوان جعل حکم مماثل باید باشد یا به عنوان جعل معذر و منجز، هیچ کدوم از این دوتا وجود ندارد. اما این که جعل حکم مماثل نیست، زیرا حکم مماثل مثل حکم واقعی است که اثر او کی هست؟ موقعی که واصل بشود. تا زمانی که واصل نشده به مکلف، حکم واصل است که مطابقت با او و عمل بر طبق او استحقاق ثواب می آورد و مخالفت با او استحقاق عقاب می آورد. لذا در موارد احتیاط این بر اصل احتیاط استحقاق ثواب می برد، نه نسبت به عمل. چرا؟ چون عمل رو که نمی داند، عمل قبل الاحتیاط بعد الاحتیاط فرقی ندارد، برای او معلوم نیست. پس حکم ما لم یصل الی العبد، این حکم استحقاق ثواب در مطابقت و عقاب در مخالفت ندارد. پس بنابراین مخالفت با چنین حکمی که حکم غیر واصل است موجب خروج از زیر رقیت و عبودیت نیست. پس اگر ما قائل به جعل حکم مماثل بشویم، حکم ظاهری با حکم واقعی از این جهت که مادامی که وصول به عبد نکند استحقاق عقاب در مخالفت ندارد، با هم هیچ فرقی ندارد. پس حکم واقعی باشد تا نرسد به ما استحقاق عقوبت نیست، ظاهری باشد که همون واقعی ثانوی تعبیر می کنند، باز تا نرسد به ما استحقاق عقاب در مخالفتش نداریم. پس بنابراین مبنا بسیار واضح. و الا اگر کسی بخواد این حرف منکر بشود، بگه نه آقا، ما در حکم مماثل یا حکم مخالف با واقع ولی فعلی در حق مکلف در مرحله ظاهر، در این احکام میگیم نه، به صرف قیام دلیل معتبر بر چنین حکمی استحقاق عقوبت میاد ولی اینکه به شما واصل نشه. میگیم خب اگه این حرف بگید راجع به حکم واقعی بگید حرف دیگه، چه نقدر در سر به خودتون میدین میان جعل حکم ظاهری میکنید، دیگه نیازی نیست به جعل حکم ظاهری. بگید آقا همون حکم واقعی که هست اگه مخالفت واقع شد ولو واصل هم نیست، استحقاق عقاب دارد. این حرف میزنید شما؟ هیچ وقت این حرف نمیزنن. پس بنابراین این گفتنی نیست که آقا حکم با اینکه واصل نشده به مکلف استحقاق و عقوبت داره. لذا شما در همین موالی و عبید عرفیه هم که نگاه میکنید همینطوره. مولای اگه حکمی دستوری داده است به عبدش عبد تخلف بکند، بعد بگن که بگیرید این رو فلکش کنید و چنین و چنان رو تنبیه کنید، میگه به من نرسیده بود که، به من که نگفتن، حداقل میگفتن بعدش. خب چیزی که گفته نشده چجوری استحقاق عقوبت داشته باشد؟ باید گفت. پس بنابراین این یک مطلبی است که عقلا تا حکم واصل نشود به شخص، استحقاق و عقاب، استحقاق عقاب بلا بیان خواهد بود و عقلا قوی هست. پس این که فرض اول. و اما فرض دوم که بنابر معذریت و منجزیت باشد، در اینجا باید بگیم اگر وجود حکم مجهول به حسب واقع، ما چرا بگیم که ظن به حکم منجز است ولو اینکه دلیل بر اعتبار نداریم؟ اگر وجود حکم به حسب واقع که جعل شده است کفایت بکند در تنجز او به صرف ظن به او، بلکه بالاتر ترقی کنید بگید به صرف احتمال او، اون حکم واقعی به حیثی است که ظن به او نه تنها که کافی است برای منجزیتش، احتمال اون حکم هم مؤثر باشد در تنجز اون حکم. خب اگر این باشد، بنابراین جعل تنجز به حسب واقع مثل جعل حکم واقعی عقلا بلا اثر است. چرا عقلا بلا اثر است؟ برای خاطر اینکه شما حکم واقعی وقتی علم به او نداشتید، ما نزل منزلت العلم هم نداشتیم، برای شما منجز است. خیر، منجزیت معناش اینه که یعنی محرک شما باشد نحو العمل، تحریک فرع وصول است. تا نبی ندانید اون دیگه معنا ندارد محرک شما باشد نحو العمل. خب جعل چنجیز برای ظن هم باز مادامی که منتهی نشود به واقع همین وضع دارد، لغو است و بی اثر است. پس چطور شما وجود واقعی حکم نمی شود منجز باشد برای شما؟ در این فرض دیگه جعل تنجیز مجددن برای زن یا برای احتمال دیگه لغوه. اگر وجود واقعی حکم برای منجزیت کفایت بکند، آیا به حسب واقع جعل شده حکم یا نه؟ واضح است بنابر منای صحیح این است که احکام موضوعات بلا حکم نیستند، احکام واقعی دارند، تارتن عب میرسد و اخرى نمیرسد. اگر نفس جعل حکم واقعی کفایت بکند برای منجز بودن، همون جعل دو اثر داشته باشد، هم حکم را برای شما جعل کند و همین که منجز کند و خود جعل منجز باشد. اگه این باشد دیگه لازم نیست که شما سراغ به اصطلاح این بروید که آیا این زن اعتبار دارد یا ندارد. زن اعتبار داشته باشد نداشته باشد بی اثر است، چون در هر دو صورت فرض بر این است که نفس جعل حکم واقعی منجز است و این هم گفتنی نیست. چرا؟ چون لایعقل است که انسان با اینکه حکم به او واصل نشده، صرف جعل در نزد شارع، با اینکه شخص خبری از او ندارد و اطلاعی از او ندارد، او محرک عبد بشود تا چیزی نرسد به عبد که معنا ندارد محرکیت. این در فرضی است که ما سراغ عقاب به معنای استحقاق و عقوبتی که بیان شد داشته باشیم. مطلب دیگری هست تتمی دارد بس که انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.